اجازه میفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبلا خدمت شریف شما عرض شد که ما قاعده اولیه در معاملات و بالخصوص در بیع لزوم هست، که این قاعده رو ما از عمومات استفاده کردیم و مفصل مطرح شد بحثش، هرچند که مرحوم شیخ در دلالت بعضی از عمومات مناقشه داشتن ولی فی الجمله پذیرفتن که عمومات دلالت بر لزوم بیع دارن. پس قاعده اولیه که از عمومات به دست میاد لزوم بیعه. اگر این قاعده اولیه رو نداشته باشیم بخوایم سراغ اصل عملی بریم، ایشون فرمودن اصل عملی هم نتیجهش چیه؟ لزوم بیعه. چرا؟ چون اصل میگه که شما بیعی که انجام دادید یا عقدی که انجام دادید یه اثری داشته، شک داریم بعد از فسخ این اثر برطرف میشود یا نه. بیعی که انجام دادیم اثرش ملکیت بوده، ملکیت مشتری نسبت به مبیع و بایه نسبت به ثمن، شک داریم با گفتن فسختو از طرف یکی از بایه و مشتری آیا این اثر، این ملکیت از بین میره یا نمیره. استصحاب میگه قبلا بود الانم هست، فسخ باعث از بین رفتن اثر بیع نمیشه. پس تا اینجا ما عمومات رو دال بر قاعده اولیه یعنی لزوم در بیع گرفتیم و همچنین استصحاب. در مورد استصحاب دو تا اصل بعضیا ادعا کردن بر خلاف اصلی که ما گفتیم. دو تا اصل بعضیا ادعا کردن که نتیجهش چی میشه؟ جواز بیع میشه. یه اصل رو دیروز شروع کردیم وسطش نصف نیمه مون بحثمون و اون این بود که گفته شده که اصل بقای علقه بین مالک و ملکش هست. یعنی من بایع وقتی که کتابم رو فروختم به شما، ملکیت من نسبت به کتاب از بین رفت، شما شدید مالک کتاب، سلام. اما آیا تمام علقه و ارتباط من نسبت به این کتاب از بین رفت یا هنوز هم بین من و کتاب یه علقه‌ای وجود داره به طوری که من میتوانم کتاب رو به ملک خودم برگردانم؟ آقایون گفتن که قبلا شما مالک کتاب بودی، یه علقه‌ای با کتاب داشتی، الان که کتاب رو فروختی شک داریم. استصحاب میگه بگو هنوز اون علقه باقیه و میتوانی عقد رو فسخ کنی و کتاب رو به ملکت برگردونی. نتیجه این استصحاب شد لزوم یا جواز؟ شد جواز به دیگه. پس این اصل شد برخلاف استصحاب بقاء اثر بی، برخلاف اون استصحابی که ما تا حالا مطرح میکردیم نتیجهش لزوم بی بود. آقا سوال، این دوتا استصحاب تعارض تساقط میکنن؟ گفتیم نه، تعارض و تساقط نمیکنن، بلکه این استصحاب دومیه اگه درست باشه حاکم بر استصحاب اولیه و دیگه اصلا نوبت به استصحاب اولی نمیرسه. مرحوم شیخ فرمودن این استصحابی که شما ادعا میکنید و نتیجهش جواز بی هست، استصحاب بقای علقه معنا نداره. چرا؟ چون مرادتون رو برای ما توضیح بدید که چیه. سه احتمال ما در مورد مراد شما از استصحاب بقای علقه میفهمیم، سه احتمال میتونیم مطرح کنیم، هر سه احتمال باطله. احتمال اول این که مرادتون از علقه همون ملکیت یا یکی از آثار ملکیت باشه. اگر این باشه که اصلا استصحاب معنا نداره چون ملکیت با بی از بین رفت، آثارش هم از بین رفت، پس دیگه ما شک لاحق نداریم که بخوایم استصحاب کنیم. یقین داریم قبلا یه ملکیتی بود یا آثاری داشت، الان هم یقین داریم از بین رفته. پس مرادتون از علقه اگر اون باشه که باطله. چرا؟ چون علم به ارتفاعش داریم. احتمال دوم این که مرادتون از علقه سلطنت بر اعاده عین بوده باشد، سلطنت بر این که عینی که در ملک من نیست به ملک من برگردد. اینجا مشکل استصحاب اینه که ما شک لاحق داریم، یقین سابق نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا که این کتاب رو من نفروخته بودم، قبل از به این کتاب ملک من بود، زمانی که کتاب ملک منه آیا معنا داره که من سلطنت بر اعاده اون داشته باشم؟ هست دیگه، ملک منه. سلطنت بر اعاده زمانی معنا داره که این از ملک من خارج شده باشه، بعدن من سلطنت داشته باشم برگردونم. پس سلطنت بر اعاده با خود ملکیت قابل جمع نیست. پس قبل از به که من مالک این کتاب بودم، هنوز نفروخته بودم، سلطنت بر اعاده نداشتم، یعنی معنا نداره که بگیم سلطنت بر اعاده داشتم. بعد از اینکه فروختم، حالا شک داریم سلطنت اعاده دارم یا ندارم، اصل اینه که سلطنت اعاده بعد از بیع حادث نشده، یعنی احتیاج به دلیل داره، دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشته باشیم اصل بر عدم میشه. پس زمان بیع، زمان قبل از بیع من سلطنت بر اعاده نداشتم، چون اصلا معنا نداشت. بعد از بیع شک دارم سلطنت بر اعاده هست یا نه، استصحاب میگه قبلا نبود الانم نیست. پس اگر مرادتون از بقاء علقه، مرادتون از علقه‌ای که میخواید استصحاب کنید بقائشو، سلطنت بر اعاده ملک باشه، ما یقین سابق نداریم، یعنی یقین نداریم قبلا چنین سلطنتی بوده باشد، بلکه یقین داریم چنین سلطنتی نبوده، الان شک داریم استصحاب میکنیم نبودنش رو. پس احتمال دومتونم درست نشد. احتمال سومی که در استصحاب بقاء علقه وجود داره اینه که شما بیاید بگید آقا بالاخره ما یه بیعی انجام دادیم و در بیع هم خیار مجلس داریم، یعنی البیعان بالخیار ما لم یفترقات، هم آدمی که در مجلس بیع نشستن بایع و مشتری خیار فسخ دارن. خب پس هر بیعی اولش بلافاصله بعد از بیع لازم نیست، جائزه، میشه بر همش زد. ما بیایم این جواز در زمان مجلس رو استصحاب کنیم. پس استصحاب بقاء علقه یعنی چی؟ بگیم که آقا بعد از اینکه بیع انجام شد هنوز یه علقه‌ای بین مالک و مبیع هست، بعد از بیع هنوز تا مادامی که در مجلس هستن بایه میتواند این را برگرداند. همین علقه بین مالک و ملک در زمان در زمان مجلس، همون علقه‌ای که در مجلس هست بایه میتونه فسخ کنه، همون رو بیایم چیکار کنیم؟ استصحاب کنیم، بگیم بعد از مجلس هم این علقه باقیه، این خیار و جواز فسخ باقیه. اگر این مرادتون باشه، مرحوم شیخ میفرمان سه اشکال بهش وارده. تا اینجا رو که قبلا گفته بودیم، از اینجا بحث امروزمون هست. سه اشکال مرحوم شیخ میفرمان به این وارده. اشکال اول این که این اصلی که شما گفتید در همه بیع‌ها جاری نیست، یا در همه عقود جاری نیست، فقط در بیعی جاری است که خیار مجلس درش وجود داشته باشه. چون ببینید، اولا که خیار مجلس اختصاص به بیع داره، در بقیه معاملات خیار مجلس نداریم، در اجاره ما خیار مجلس نداریم، پس اولا اختصاص به بیع داره. ثانیا در صورتی هست که متبایعین خیار رو از خودشون اسقاط نکرده باشن، اگر تو همون صیغه عقد شرط اسقاط خیار کرده باشن، دیگه خیار مجلسی نیست، پس دیگه این اصلا معنا ندارد. ثالثاً تو خود بیع هم در بعض مواردش که بعداً میرسیم، در بعض موارد بیع خیار مجلس وجود ندارد، حتی اگه شرط اسقاط هم نکنن وجود ندارد. پس ما مواردی داریم که خیار مجلس نیست. این بیان شما، این بیانی که شما گفتید، اگر هم بپذیریم و دوتا اشکال بعدی رو وارد نکنیم، تو همه موارد نمیاد، تو بعض موارد میاد. این اصالت و لزوم شما یه اصل فراگیر نیست، مربوط به بعض موارده. این اشکال اول. اشکال دوم این که آقا این اصلی که شما گفتید درسته، به شرط اینکه ما اوفو بالعقود نداشته باشیم، ولی ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اوفو بالعقود داریم، عمومات داریم، عموماتی که دلالت بر لزوم دارن، و تا مادامی که عمومات باشن اصلا نوبت به اصل نمیرسه. به فرض که اصل بقاء علقه باشد، این اصل جایی به درد میخوره که عموماتی نداشته باشیم. وقتی عمومات باشن، عمومات حاکمه بر این اصل هستن، عمومات دال بر لزوم بیعن و حاکم بر اصل عملی هستن، دلیل اجتهادی هستن، و با وجود اونها اصلا نوبت به این اصل نمیرسه. اون اصلی که ما میگفتیم در راستای عمومات بود، تنافی با عمومات نداشت، میگفتیم عمومات اگه نشد اصل، اما این اصلی که شما دارید میگید برخلاف عموماته، پس اصلا دیگه مطرحش نکنید. این اشکال دوم. اشکال سومی که مطرح میکنن، میگن آقا شما چیو میخواید استصحاب کنید بقایشو؟ چیو میخواید طبق احتمال سوم چیو میخواید استصحاب کنید بقایشو؟ خیار مجلس رو دیگه. شما میگید یه خیاری در مجلس بود، اونو میخوایم استصحاب کنیم. خب مرد حسابی، خیار مجلس غایت داره، خودش در دلیل گفته البیان بالخیار مالم یفترقا، متفرق شدن دیگه خیاری نیست دیگه، چیو میخواید شما استصحاب کنید؟ شک ندارید در پایانش؟ وقتی شک ندارید در پایانش دیگه استصحابش معنا ندارد، یقین دارید تمام شد بعد از مجلس، چیو میخواید استصحاب کنید؟ استصحاب فرع وجود شک هست، ما اینجا دیگه شک نداریم. این عبارت رو بخونیم بعد یه چند تا نکته ذیلش اشاره خواهم کرد انشاءالله. فرمودن که بعضیا ادعا کردن که اصل بقای علقه بین مالک و ملک هست و نتیجه این اصل میشه این که مالک بعد از بی میتواند فسخ کند، پس نتیجه نهایی این که عقد لازم نیست، جائزه. ایشون فرمودن که مرادتون از بقای علقه چیه؟ آیا مرادتون از بقای علقه همون علاقه مالکیت هست که گفتیم درست نیست؟ اگر مرادتون علاقه سلطنت، مرادتون از علاقه سلطنت اعاده این هست در ملک طرف، اینم گفتیم درست نیست. احتمال سوم و این اوریده به ها العلاقه التي كانت في مجلس البيع، اگر مرادتون همون علقه است که در مجلس بیع وجود داره، در همون مجلسی که ما بیع رو انجام دادیم هنوز من مالک توان برگرداندن این مال به ملک خودم را دارم، سلطه بر برگرداندن این مال به ملک خودم را دارم. اگر مرادتون از علاقه اونه، فإنها تستصحب و اندشک، بخواید اونو استصحاب کنید، در این صورت میفرمان ففیه، تا اینجا خونده بودیم دیگه، اشکال میشه بهش ففیه. چند تا اشکال میکنیم؟ سه تا اشکال، دو تاشو بین خط تیره گفتن. یک، مع عدم جریان هیفی ما لا خیار فیه فی المجلس. اولا این اصلی که شما گفتید جاری نمیشود در اون مواردی که خیاری در مجلس وجود ندارد، چون گفتیم خیار مجلس که همه جا نیست، اولا در غیر بیع نیست، دوما در بیع اگر شرط کنن عدم خیار رو، شرط اسقاط خیار بکنن، پس در اون موارد شرط هم نیست. ثالثا دوباره تو بعضی از اقسام بیع اونجا هم نیست، پس این خیار مجلس همیشگی نیست. نهایتا بیان شما نتیجهش این میشه که اصل در بعضی از موارد جواز هست، بقای علقه هست، نه همیشه. پس این اشکال اول، مع عدم جریانه فی ما لا خیار فیه فی المجلس. اشکال دوم، بل مطلقاً، بل مطلقاً یعنی عدم جریانه مطلقاً، بلکه این اصل مطلقاً جاری نمیشه. چرا؟ بناءً علی ان الواجب هنا الرجوع فی زمان شک الی عموم اوفو لل استصحاب، بنابراین که واجب در این گونه موارد رجوع هست در زمان شک به عموم اوفو بالعقود، نه به استصحاب، یعنی با وجود عمومات، با وجود دلیل اجتهادی اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسد. خب این اشکالشون رو شاید ما بتونیم جواب بدیم، این اشکالشون رو شاید ما بتونیم جواب بدیم، این دوتا اشکال داخل پرانتزو. دومی رو که بگیم خب آقای شیخ اعظم، اگر که عمومات رو بخوایم در نظر بگیریم که کلان هیچ اصلی نمیتونیم جاری کنیم، نه اصل لزوم، نه اصل جواز، نه اصل بقای اثر که نتیجهش میشد لزوم، نه اصل بقای علقه که نتیجهش میشد جواز، پس ما اگر بخوایم عمومات رو در نظر بگیریم، دلیل اجتهادی رو در نظر بگیریم، اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه. ما وقتی میریم سراغ اصل عملی که بخوایم فرض کنیم عموماتی نباشد، اگر عمومات نباشه میخوایم ببینیم اصل اینه که بی لازمه یا جائزه، و الا اگر خواستیم عمومات رو در نظر بگیریم اون اصلی هم که شما گفتید اصل بقای اثر، اونم جاری نمیشود. این اولا. ثانیا تو اون قسمت اولش هم که فرمودید که جاری نمیشه در اون مواردی که خیاری در مجلس نیست، در موارد عدم خیار مجلس، ما فرضمون اولا در بیع نه هر عقدی. خب بله تو اجاره خیار مجلس نداریم، ولی در بیع که این اصل به درد میخوره، همون ما فعلا کلاممون در بیعه. ثانیاً حالا اگر یه جایی مورد خاصی بود یا شرط کرده بودن اسقاط خیار رو، اونا حرف دیگری است. ما الان کلاممون سر اینه که یه بیع معمولی عادی که خصوصیتی نداشته، شرطی بهش اضافه نشده، آیا اصل درش جوازه یا لزومه؟ تو جایی که محل کلام ما هست، موضوع بحث ما هست، این اصل میتونه به درد بخوره. پس این جواب شما هم خیلی راهگشا نبود. الا انه، اشکال سوم مرحوم شیخ، الا انه لا یجدی بعد تواتر الاخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق. الا اینکه اگر از دو تا اشکال اولیمون هم شما نپذیرید، اشکال اساسیمون اینه، انه میخوره به استصحاب. این استصحاب لا یجدی بعد تواتر الاخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق، این خیاره، این استصحاب نفعی ندارد بعد از اینکه تواتر متواتر بودن اخبار به قطع شدن خیار مجلس با افتراق. یعنی وقتی در روایت گفته خیار مجلس تا زمان مجلس است، مقیای به مجلس است، بعد از مجلس دیگه خیاری در کار نیست، دیگه چه استصحابی شما میخواید بکنید؟ استصحاب جاییه که ما شک در بقا داشته باشیم. اینجا دلیل اجتهادی میگه یقین داشته باش بعد از مجلس دیگه خیار مجلسی نیست، پس چیه شما میخواید استصحاب کنید؟ حالا که اینجور شد، پس این استصحاب بقای علقه به هیچ کدام از اون سه احتمال درست نشد. پس استصحاب بقای علقه که ادعا شده بود حاکم بر استصحاب بقای اثر عقد هست، این استصحاب حاکم وجود نداره. وقتی این استصحاب نباشه، میریم سراغ چی؟ میریم همون استصحاب محکوم خودمون رو جاری میکنیم، یعنی استصحاب بقای اثر که نتیجهش میشد لزوم بیع. میفرمان فیبقا ذلک الاستصحاب سلیما علی الحاکم، پس میماند، باقی میماند آن استصحاب. ذلک الاستصحاب یعنی کدوم؟ یعنی همون اصل مسببی، استصحاب بقای اثر بی، باقی میماند اون استصحاب بقای اثر سلیم از حاکم، سالم میمونه از اصل سببی که بیاد بر اون حکومت داشته باشه. اینم از این. ما این بیان آخرشونم، جواب آخرشونم میخوایم یه احتمالی درش مطرح کنیم، و اون این که آقایون خاطر شریف انورتون اگر باشه، استصحاب کلی در رسائل یادتون هست یا نه؟ استصحاب کلی سه جور بود، استصحاب کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم. استصحاب کلی یعنی ما با فرد کار نداریم، کلی رو میخوایم استصحاب کنیم. کلی قسم سوم یادتون هست یا نه؟ کلی قسم دوم مثال میزدن به فیل و پشه، شک داشتیم که آیا کلی در قالب فرد طویل العمر محقق شده یا در قالب فرد قصیر العمر. اما کلی قسم سوم شک داشتیم که آیا این فردی که این کلی که در ضمن یک فرد محقق شده، آیا بعد از برطرف شدن این فرد، آیا کلی در قالب فرد دیگری باقی هست یا باقی نیست؟ مثلا من میدانم که کلی انسان در خانه الان موجوده، چون دیدم زید ساعت 7 رفت تو خونه. صبح که من داشتم می اومدم درس، دیدم زید کلید انداخت در باز کرد رفت تو خونه. پس میدانم کلی انسان الان در خانه موجود است. ساعت 8 زید کلاس مکاسب داشت، دیدم از خونه اومد بیرون. الان که زید اومد بیرون، شک دارم آیا کلی انسان هنوز در خانه باقیه یا نه. فرد زید میدونم نیستا، اما کلی انسان باقیه یا نه؟ چرا؟ چون اولا شاید ساعت 7 که زید رفت خونه، قبل از زید امرم تو خونه بوده. شاید تو فاصله 7 تا 8 که زید تو خونه بود، امر رفت تو خونه. شاید نه، همزمان با خروج زید، همون موقع که زید داشت در خونه رو باز میکرد بیاد بره بیرون از خونه ساعت 8، از در پشتی امر رفته تو خونه. پس شک دارم امر قبل زید، مقارن زید، یا همزمان با خروج زید، حالا یا یه لحظه بعد از خروج زید، اینا همش صورشا، داخل در خانه شده که کلی انسان در قالب امر هنوز باقی باشد، یا امر اصلا داخل خونه نبوده، زید که خارج شد کلی انسانم منتفی شد در خانه. استصحاب میگه قبلا کلی انسان در خانه بود، الانم هست. حالا استصحاب کلی قسم سوم رو بپذیریم یا نه، تو بعضی از فروزش به راحتی میشه گفت که این استصحاب جاری نیست، اما تو بعضی از فروزش نمیشه به راحتی کلی قسم سوم رو نفی کرد. مثلا اونجایی که زید که داخل در خانه شده، من شک دارم قبل از داخل شدن زید امرم تو خونه بوده یا نه، یا تو فاصله زمانی 7 تا 8 که زید تو خونه بود امرم تو اون فاصله زمانی داخل شد یا نشد. اینجور جاها اصلا بعید نیست که استصحاب کلی قسم سوم جاری باشد. ما نحن فی هم اگر ما بخوایم استصحاب رو، استصحاب بقاء خیار مجلسی که اینجا داشتیم رو به صورت کلی قسم سوم جاری کنیم، خیلی راحته و ممکنه که ما بگیم این استصحاب جاریه و اشکال مرحوم شیخ وارد نیست. چرا؟ چون جواب آخر مرحوم شیخ این بود، خوب دقت کنید، جواب آخر مرحوم شیخ این بود که ما خیار مجلس رو میدانیم منتفی شده، ما بعد از افتراق میدانیم خیار مجلس نیست. جواب میدیم جناب شیخ اعظم، ما که نمیخوایم خیار مجلس رو استصحاب کنیم، که ما میخوایم کلی خیار رو استصحاب کنیم. خیار مجلس بله میدونیم، البیان بالخیار مالم یفترقا، بیان که متفرق شدن خیار مجلس نیست. اما ما شک داریم بیعی که انجام دادیم که تو فاصله نیم ساعت در مجلس خیار مجلس داشتیم، همزمان با خیار مجلس خیار دیگری هم بود یا نبود، به خاطر یک غبن جزئی که وجود داشت. آیا به خاطر یک غبن جزئی خیار من داشتم همزمان با اون خیار مجلس یا خیار نداشتم؟ استصحاب میگه که تو خیار مجلس رو نمیتونی استصحاب کنی، چون مجلس به هم خورد، خیار مجلس قطعا منتفیه. اما شک داری کلی خیار، شک داری کلی خیار که در زمان مجلس بود آیا در قالب یه فرد دیگری غیر از مجلس کماکان باقیه یا نه کلی خیار باقی نیست؟ استصحاب میکنی کلی قسم سوم را، کلی خیار را اینجا استصحاب میکنی. پس این که مرحوم شیخ فرمودن استصحاب بقاء خیار، خیار مجلس ممکن نیست چون علم داریم به انتفاعش، جواب میدیم خب کسی نمیخواد خیار مجلس رو استصحاب کنه، خیار مجلس رو که ما میدونیم منتفیه، ما میخواییم کلی خیار رو استصحاب کنیم. و این استصحاب کلی قسم سوم هم از اوناییه که میشه پذیرفت حجیتشو، از اون مواردی نیست که بگیم بعد از فرد اول فرد دوم آیا داخل شده یا نشده که شما درش مناقشه کنید. این از این. یه مطلب دیگه هم بگیم، حالا که دیگه ما بیکار شما بیکار، یه مطلب دیگه هم اینجا مطرح کنیم بعد بریم سراغ مطالب بعدی. یه نفر اومد یه اصلی ادعا کرد. چه اصلی؟ اصل بقای الغه بین مالک و ملک. گفت من کتابم رو فروختم دیگه ملکم نیست، اما شک دارم آیا هنوز بین من و این کتاب الغه هست یا نه. استصحاب میکنم، میگم بین من و کتاب الغه هست، پس میتونم پس بگیرم. خب مرحوم شیخ سه احتمال در این الغه دادن، هر سه احتمالم رد کردن. یه احتمال چهارمی ما میخواییم مطرح کنیم که این احتمال چهارم غیر از اون سه احتمالیه که مرحوم شیخ رد کردن و بعید نیست که این احتمال چهارم اصلا مراد اون شخصی باشه که این اصل رو مطرح کرده. احتمال چهارم چیه؟ بگیم آقا ببینید، الغه بین من و کتابم مراتبی داره، شدت و ضعف داره. ببینید من بین من و این ماژیک یه الغه و ارتباطیه که مراتبی داره. این مرتبه اون وقتی برسه به بالاترین مرتبه بهش میگیم چی؟ بهش میگیم ملکیت. اما ممکنه این الغه من و ماژیک مراتب خفیتری هم، مراتب نازلهی هم داشته باشه که بهش دیگه ملکیت گفته نمیشه. این الغه اگر شدید باشه ملکیته، ولی الغه خفیفه، الغه مرتبه نازلش ممکنه وجود داشته باشه که دیگه اطلاق ملکیت بر اون نمیشه. یعنی الغه میتونه شدت و ضعف داشته باشه. این نیست که شما به ما اشکال کنید که اگر مرادتون از الغه ملکیته که یقینا منتفی شد، اگر مرادتون غیر ملکیته شک داریم که بود یا نبود. نه، ما یه الغه بود مرتبه شدیدی داشت، اون مرتبه شدیده الان کم شده، شده مرتبه خفیفه، درسته؟ مرتبه شدیدش اسمش ملکیت بود، ولی مرتبه خفیفش اسمش ملکیت نیست. مثال برای شما بزنم، یه رنگ رو شما در نظر بگیرید، یه رنگی هست بسیار بسیار تیره، خب یه قرمز تیره رو شما در نظر بگیرید. حالا این قرمز تیره رو ما هی آب قاتیش کردیم یا رنگ سفید قاتیش کردیم، هی رنگ سفید قاتیش کردیم قاتیش کردیم قاتیش کردیم، الان دیگه میدونیم آنچه که باقیه قرمز نیست. شک داریم آیا این قرمزی که ما اینقدر آب قاطیش کردیم تبدیل به رنگ صورتی، نمیدونم زرد، نارنجی، حالا هرچی، من خیلی رنگ شناس نیستم، رنگ سفید قاطیش کردیم، آیا تبدیل شد به رنگ سفید یا هنوز یه مثلا رنگ زردی ازش باقی مونده؟ خوب دقت کنید، این نیست که شما بگید آقا یا قرمز یا سفید سفید شد، نه، بین قرمز و سفید یه مرتبه یه زردی هم وجود داره، یعنی این رنگی شدت شدید شدیدش رو بهش میگفتیم قرمز، هی که نازل شد، هی که آب قاطیش کردیم یا رنگ سفید قاطیش کردیم، کم شد کم شد کم شد، دیگه الان قرمز نیست، ولی شک داریم آیا هنوز یک زردی ازش باقیه یا باقی نیست یا تبدیل شد به سفید. گرفتید چی شد؟ یا یه جور دیگه بگم، یه ماشینی هست، یه چوبی هست، رنگ قرمز بهش زدیم، شما با آب گرفتید شستیدش به طوری که الان یقین دارید که این چوبه رنگ قرمز نداره، حالا شک داریم آیا الان این چوبه دیگه بدون رنگ بدون رنگ شد یا هنوز یه رنگ زردی از اون رنگ باقیه. اینجا ما استصحاب قرمز نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم استصحاب بقای مرتبه نازله اون قرمزی رو بکنیم یا نه، یعنی استصحاب کلی، بازم استصحاب کلی قسم سوم رو بکنیم، بگیم که آقا رنگ قرمز قبلا بود الان از بین رفت، اما ما الان شک داریم که کلی رنگ که قبلا در قالب فرد قرمز بود آیا مقارن با از بین رفتن قرمزی تبدیل شد به یه مرتبه نازله یعنی رنگ زرد یا تبدیل نشد؟ استصحاب کنیم بگیم قبلا این کلی رنگه بوده الانم هست. این مثال بودا، حالا میخوایم تطبیقش بدیم به ما نحنفی. ببین بین من و این ماژیک یه علقه‌ای وجود داره که شدید شدیدش ملکه، اما وقتی اینو هی خفیفش کنیم، خفیف خفیفش چیه؟ علقه برگرداندن این ماژیکه به ملک خودم. خب این علقه مرتبه شدیدش که ملکیت بود با بی از بین رفت، شک داریم اون مرتبه خفیفش باقیه یا نه؟ به عبارت اخرى این علقه از مرتبه شدید تبدیل شد به مرتبه خفیفه یا نشد؟ استصحاب کلی قسم سوم میگه چی؟ یه قبلا این علقه در مرتبه شدیدش باقی بود، مرتبه شدید از بین رفت، حالا شک داریم این علقه کلیش در قالب مرتبه خفیفه الان باقیه یا نیست، بوده قبلا کلی بوده الانم هست. پس به این بیان میتونیم استصحاب بقای علقه رو تقریر کنیم و اشکالات مرحوم شیخ هم بهش وارد نبوده باشد. بگذاریم اینا رو میگیم که یه یاداوری به استصحاب کلی بشه و یعنی یه مقداری باعث بشه که بیشتر تو مباحث تأمل کنید. مطلب بعد، اما یه بار دیگه بگیم اول ساعت چی گفتیم. اول ساعت گفتیم که استصحاب حکم میکند به چی؟ به لزوم بیع. به عبارت اخرى استصحاب میگه شما قبلا یه بیعی انجام دادی، اثری داشته، بعد از فسخ یک طرف شک دارید اون اثر باقیه یا نه، بگو اون اثر باقیه و فسخ تأثیری نداشته. این استصحابی بود که ما ادعا کردیم. دو تا اصل برخلاف این استصحاب بعضیا آوردن، یکیشو گفتیم چی بود؟ اصل بقاء علقه بین مالک و ملک بود که مرحوم شیخ جواب دادن، ما یه خورده پیرامونش صحبت کردیم. یه اصل دیگری گفته شده برخلاف اون اصل بقای اثر، این اصل دیگه اینه، آقایون نمیدونم روزه هستن، روزه برددشون یا کلن خواب برددشون، بعضی ها خیلی تو فضا نیستن ها. من این ور رو نگاه میکنم، یعنی اون وری ها خوابن ها، نه که ایشون خواب باشه، میخوام متوجه نشی کسی، بلا شما که ماشاءالله سرحال. خب عرض به محضر شریف شما که یه اصل دیگری بعضیا ادعا کردن که نتیجهش لزوم نیست، نتیجهش جوازه، غیر از اصل بقای علقه. چه اصلی؟ اصالت الجواز. دیگه صاف و پوسکنده، دیگه نمیان بگن اصل بقای علقه، صاف میگن اصل چیه؟ جواز. کی همچین اصلی ادعا کرده؟ علامه حلی در مختلف. کجا؟ در بحث مسابقه، در بحث سبق که ما یه مسابقه ای گذاشتیم، گفتیم هر کس زودتر بره مثلا این کار رو انجام بده، این پول رو برای او قرار دادیم، این جایزه رو برای او قرار دادیم. اینجا اگر که شک کردیم، اگر که ما بخوایم این عقد رو فسخ کنیم، آیا این عقد قابلیت فسخ رو دارد یا ندارد؟ مرحوم علامه می فرمان اصل جوازه، اگر خواستید فسخ کنید میتونید فسخ کنید. شک داریم آیا قابل فسخ یا نه، اصل اینه که لازم نیست، جایزه، میتونیم فسخ کنیم. بعد جالبه کسانی هم که خواستن به علامه اشکال بگیرن، هیچکی نیومده بگه جناب علامه اصل جواز دیگه از کجا اومد، اصل جواز دیگه چه صیغه‌ایه، یعنی چی اصل جواز؟ خب چرا اصل جواز باشه، اصل لزومه ها، اگه قراره کسی همچین ادعایی بکنه. البته مرحوم علامه تعبیرشون اصل جواز نیستا، ایشون فرمودن اصالت و عدم لزوم. خب که اصالت و عدم لزوم میشه جواز، ما بیایم ادعا کنیم بگیم که آقا کی گفته اصل عدم لزومه، اصل عدم جوازه؟ هیچ که اینجوری نیومده اشکال کنه به علامه. هر کی خواسته اشکال کنه گفته جناب علامه ما اینجا دلیل اجتهادی داریم، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسد. اومدن گفتن ما اوفو بالعقود داریم، با وجود اوفو بالعقود نوبت به اصل نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی این که آقایون اصل این فرمایش علامه رو، وجود چنین اصلی رو پذیرفتن، منتها میگن نوبت به این اصل نمیرسد. ظاهر کلمات آقایونی که به علامه اشکال گرفتن اینه که وجود چنین اصلی رو پذیرفتن. اگه واقعا همچین اصلی نداشتیم میگفتن جناب علامه این اصل رو نداریم، ولی میگن آقا نوبت به اصل شما نمیرسد، ما دلیل اجتهادی داریم، اوفو بالعقود داریم، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به این اصل میرسد. پس معلوم میشه آقایون تسلیم شدن، این اصل رو پذیرفتن. مرحوم شیخ میفرمان که ما نمیفهمیم این اصل چه معنا داره، ما برای این اصل معنای محصلی سراغ نداریم. بله در مسابقه شاید بتونیم اینجور بگیم. ببینید در مسابقه، مسابقه با بیع فرق داره دیگه. در بیع من وقتی گفتم بیع تو، شما مالک کتاب شدید. اما در مسابقه دارم میگم اگه شما این کار انجام بدید کتاب برای شماست. تا مادامی که شما زودتر از دیگران این کار انجام ندادید کتاب مال شما نیست. پس به صرف گفتن عقد، گفتن صیغه، ملکیتی برای شما حاصل نشده. در بی من میگفتم بی تو، شما مالک کتاب بودید. بعد که میگفتیم فسختو، میگفتیم ملکیت شما استصحاب میشود، اثر بی استصحاب میشود. در مسابقه تا مادامی که شما اون کار رو انجام ندید مالک نیستید، اثری نداشته عقد مسابقه. مرحوم شیخ میفرمان ما وقتی عقد مسابقه میخونیم، شما تا مادامی که تیراندازیتون رو انجام ندید، پیروز نشید، مالک چیزی نشدید، پس اثری وجود نداشته. اینجا اثری نبوده، استصحاب بقای اثر هم نداریم. استصحاب بقای اثر که نداشتیم، لذا برعکسش رو میتونیم ادعا کنیم. میتونیم بگیم آقا شما قبلا که هنوز ندویده بودی، تیراندازی نکرده بودی، مالک کتاب نشده بودی، الان هم که من گفتم فسخ تو، دیگه مالک کتاب نمیشوی. پس در مسابقه شاید بتونیم اصل علامه رو دفاع کنیم ازش، ولی در سایر عقود هیچ معنایی برای این اصل وجود ندارد. چون اگه کسی بگه اصالت و عدم لزوم، ما در جوابش میگیم اصالت و عدم الجواز. پس چون اینا دو تا امر وجودی هستن دیگه، اون که اصل عدم داشته باشه، دیگری هم اصل عدم داره. ببینید عبارت رو، ثم انه، پس این اصلم که برخلاف اصالت و لزومی که ما گفتیم بود، اینم قابل پذیرش نیست. اگرم بپذیرمش فقط در مسابقه میپذیرمش یا جعاله، در سایر عقود که اثر بالفعل دارن نمیتونیم بپذیریم. ثم انه یظهر من المختلف، سپس ظاهر میشود از عبارت مختلف که علامه حلی به اصطلاح مراد هست، صاحب کتاب مختلف، که این اصل رو علامه مطرح کردن. ثم انه یظهر من المختلف فی مسئله ان المسابقه لازمه او جائزه، در مسئله اینکه مسابقه آیا لازمه یا جائزه هست، که علامه فرمودن ان الاصل عدم اللزوم، اصل عدم لزوم هست. آقا این اصل عدم لزوم یعنی چی؟ حالت سابقه ما چیه توی اصل عدم لزوم؟ اینجا یه مقداری مشکله. اگه بگیم که اصل عدم لزومه، خب فوری یکی میاد میگه خب اصل عدم جوازه. اگر مرادتون از اصل عدم لزوم استصحاب به نحو کانه تامه، مفاد لیسه تامه باشه، یعنی بگید قبلا لزومی نبود الان هم نیست، میگیم قبلا جوازی نبود الان هم نیست. پس اگر بخواید اصل عدم لزوم رو جاری کنید، اینو ما نمیتونیم بپذیریم. بعد مرحوم شیخ میفرمان که جالبه که کسی نیومده به علامه بگه که این اصل شما معنا نداره. هر کس خواسته اشکال کنه گفته که نوبت به اصل عملی نمیرسد، ما دلیل اجتهادی داریم. میفرمان ولم یرده من تأخر عن، متأخرین از علامه رد نکردن این اصل رو الا به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود، مگر با عموم قول خدا که فرموده اوفو بالعقود، یعنی گفتن دلیل اجتهادی داریم نوبت به اصل عملی نمیرسد. پس اصل وجود چنین اصلی رو آقایون درش مناقشه نکردن، تسلیم شدن. ولم یعلم وجه صحیح لتقریر هذا الاصل، ما وجه صحیحی برای تقریر این اصل سراغ نداریم. این عبارت دو جور میتونیم معنا کنیم ما. ولم یعلم وجه صحیح لتقریر هذا الاصل، میگیم یعنی میگیم تو خط قبلی گفتیم علماء بعدی این اصل رو تقریر کردن، اشکال نکردن، فقط گفتن نوبت به اصل میرسد. حالا بگیم وجهی نیست برای تقریر این اصل، یعنی وجهی نداره که سراغ نداریم که چرا علما این اصل رو تقریر کردن، درش اشکال نکردن. این یک احتمال. یه احتمال این که مراد از تقریر تبیین باشه، کار نداریم به دیگران که امضا کردن یا نه. ولم یعلم وجهن صحیحن لتبیین هذا الاصل، یعنی من شیخ اعظم برای بیان این اصل عدم لزوم حرف خاصی ندارم، بیان خاصی ندارم. دانسته نشده است وجه صحیحی برای بیان این اصل. نه بله، هو حسنون فی خصوص عقد المسابقه و شبههی مما لا یتضمن و تملیکن او تسلیتا، این اصل خوبه در خصوص عقد مسابقه و شبه مسابقه، از اون مواردی که متضمن تملیک یا تسلیت نیست. البته حواستون باشه عقد مسابقه متضمن تملیک و تسلیت هست، اما تملیک و تسلیت بالفعل نیست. ما در مسابقه و جعاله میگیم این کار انجام بده بعد مالک شو، درسته؟ تا مسابقه رو انجام ندادی، تا اون فعل رو انجام ندادی مالک نیستی، پس متضمن تملیک بالفعل نیست. در بی چرا؟ ما به صرف گفتن بی تو بالفعل تملیک رو ایجاد کردیم، لذا استصحاب میکردیم اون تملیک رو، اون اثر رو. ولی در مسابقه تملیک بالفعل نیست، پس اصل بقاء اثر معنا نداره، اصل لزوم معنا نداره، اصل میشه عدم لزوم. پس میفهمان این اصل در مثل مسابقه و شبه مسابقه مثل جعاله حسنه، از اون مواردی که تملیک و تسلیت بالفعل درش نیست. چرا؟ لیکون الاصل بقاء ذلک الاثر و عدم و زوالهی بدون رضای طرفین، تملیک و تسلیتی درش نیست تا اینکه اصل بقاء اون اثر و عدم زوالش باشه بدون رضایت طرفین. این دنباله به اصطلاح لیکونه دنباله لایتضمن و تملیکن هست، تملیکی درش نیست تا اینکه اصل بقاء اون اثر بقاء اون تملیک باشه. نه، در این گونه موارد مثل مسابقه که تملیکی وجود نداره، ما این تو این گونه موارد بیایم استصحاب کنیم عدم ملکیت را، استصحاب کنیم عدم لزوم را. اینجور جاها این اصل خوبه. بعضی از آقایون اینجا یه اشکال کردن، البته حالا اشکالشون پله پله است، دامنه داره، من فقط یه بخشش رو مطرح کنم. آقایون یادتون هست در رسائل استصحاب تعلیقی رو، استصحاب تعلیقی مثلا میگفتیم اسیر عنبی اذا غلا اشتده، خب حالا میگفتیم کشمش چطور؟ کشمش هم آیا اگر بجوشه حرام میشود یا نمیشود؟ اینجا میتونستیم استصحاب کنیم، بگیم این کشمش قبلا انگور بود، حالا که کشمش همون حکمو داره. ببینید حکم انگور بالفعل نبود، نمیگفتیم الانگورو الانبو حرامون، خب حالا بگیم حالا که کشمش شده حرامون، نه انگور حرام نبود، میگفتیم انگور اگه بجوشد حرام میشود اذا غلا. خب آیا اون حکم در مورد کشمش هم میتونه باشه یا نه؟ چون آیا کشمش هم اون حکم رو داره یا نه؟ بعضی ها میگفتن ما استصحاب تعلیقی رو قبول داریم، یعنی میگیم همچنان که انگور این حکم رو داره که اگه به جوشه حرام میشه، کشمش هم اگه به جوشه حرام میشه، این حکم معلق رو اذا غلا اشتده داره. اینجا هم همینجور بگیم که آقا عقد مسابقه ای که خوندیم که بی اثر نبود، اثر داشت، منتها اثرش اثر معلق بود، میگفتیم اگه سبقت بگیری مالک میشوی. خب این مسابقه قبلا این حکم رو داشت که اگر شما سبقت میگرفتید مالک این کتاب میشدی، مالک این جایزه میشدی. حالا که طرف اومده گفته فسخت، و اون حکم معلق باقیه، اگه شما سبقت بگیری مالک میشی. پس اینجا هم یه اثر معلق داشت که اگر ما بخوایم استصحابش کنیم هنوز میتوانیم استصحابش کنیم. به این بیان این اصلی که مرحوم علامه گفتن حتی در مسابقه هم به درد نمیخورد. چون مرحوم شیخ فرمودن اصلی که علامه گفتن در مسابقه به درد میخوره، چون در مسابقه ما استصحاب بقای اثر نداریم. ما میگیم اگه استصحاب تعلیقی رو پذیرفتیم در مسابقه هم استصحاب بقای اثر داریم، منتها اثر تعلیقی نه اثر تنجیزی. تمام شد. خب تا اینجا ما تکلیف اصل رو مشخص کردیم، تکلیف اصل عملی. اولا که عمومات اقتضا می‌کردن وجوب وفا رو، عمومات اقتضا می‌کردن لزوم بی رو. اگه صرف نظر کنیم از عمومات، اصل هم بقای اثر بود، درسته؟ اصل لزوم بی بود و دو تا اصلی که برخلاف اصل بقای اثر گفته شد، هر دو تا اصل رو پاسخ دادیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. حالا در مورد عمومات یه سوال می‌خوایم مطرح کنیم. آقا کارکرد عمومات کجاست؟ آیا کارکرد عمومات در شبهه حکمی است یا در شبهه موضوعیه؟ خوب دقت کنید. اصل رو بذاریم کنار، بریم سراغ اوفو بالعقود، بریم سراغ احل الله البیع، بریم سراغ تجارتن انتراس الا ان تکون تجارتن انتراس. میخوایم ببینیم اینا که دلالت داشتن بر یک اصل، اینا که دلالت داشتن بر اینکه قاعده اولیه لزوم بیعه و وجوب وفاء بیعه و با فسخ این معامله به هم نمیخوره، اینا در شبهات حکمیه به کار میرن یا در شبهات موضوعی هم به کار میرن. من اول مثال بزنم برای شما. ببینید ما یه موقع یه عقد خوندیم، یه عقد بی، اصلا نمیدونیم بی حکمش چیه، نمیدونیم بی حکمش لزوم هست یا جواز. خب اینجا میشه شبهه حکمیه، پس بیعمون معلومه ولی حکمشو بلد نیستیم. در روایات نگاه کردیم، به خاطر اجمال نص، فقدان نص، تعارض نصین، چیز نص خاصی در مورد بی ما پیدا نکردیم که ببینیم بی لازم است یا جائزه. شک داریم در لزوم یا جواز. این میشه شبهه چی؟ حکمیه. اینجا آیا میتونیم به اوفو بالعقود و نمیدونم اینا تمسک کنیم یا نه به عمومات؟ شون میفرمان میتونیم دیگه. اینجا من وقتی شک دارم حکم بی چیه، میرم سراغ اوفو بالعقود. اوفو بالعقود میگه آقا این بیعی که شما خوندی یه عقد هست یا نه؟ میگیم هست. میگه خب پس بهش وفادار باش، پس یه طرفه فسخش نکن، فسخش کنی یه طرفه مرتکب حرام شدی و این حرمت دلالت التزامی داره بر اینکه فسخ شما باطل بوده. پس در شبهه حکمی این عمومات به درد ما میخوره. سوال دوم، در شبهه موضوعی چطور؟ در شبهه موضوعی، شبهه موضوعی اونی بود که شارع حکمشو بیان کرده بود، ما قاطی کردیم با هم دیگه، ما در خارج نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده. شارع اومده گفته بی چیه؟ لازمه. هبه چیه؟ جائزه. پس از نظر حکم شرعی ما مشکلی نداریم، حکم معلومه. اما من کتابمو دادم به شما، نمیدونم کتابی که به ملکیت شما درآوردم بیع بود یا هبه بود. بیع بود، کتابو دادم پولشم گرفتم یا هبه کردم. میگم آقای زید من کتابمو که دادم به شما بیع بود یا هبه بود؟ شما میگی من یادم نیست بیع بود یا هبه بود. خب میگه حالا چی کار داری؟ میگم میخوام ببینم اگه هبه بود فسخش کنم، اگه بیع بود که دیگه قدرت بر فسخش ندارم دیگه، بیع عقد لازمه. الان من شک دارم که میتونم فسخ کنم یا نه. چرا شک دارم؟ چون نمیدونم این تملیک من در قالب بی بود یا در قالب هبه بود، که اگه بی باشه لازمه، اگه هبه باشه جائزه. اینجا آیا عمومات به درد میخوره یا به درد نمیخوره؟ مرحوم شیخ میفرمان که ببینید ما یه عموماتی داریم که میگه هر عقدی رو باید بهش وفا کنید، لازمه. بعد این عمومات تخصیص خوردن به اینکه الا در هبه، الا در چند مورد، چند تا تخصیص خورده، یکیش هبه است، درسته؟ پس ما یک حکم کلی داریم که باید به عقود وفادار باشید و فسخ نکنید. این حکم کلی ما تخصیص خورده به چی؟ به هبه. الان یه عقدی بین ما اتفاق افتاده، من کتابمو به ملکیت شما درآوردم، شک دارم این عقدی که من انجام دادم مصداق برای هبه بوده است یا نبوده است. شک دارم این عقدی که ما انجام دادیم مصداق برای مخصص بوده است یا نبوده است. میتونم تمسک کنم به عمومات اوفو بالعقود یا نمیتونم؟ اگه بگیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیت جائز است، میتونیم تمسک کنیم. اما اگر گفتیم که تمسک به عام در شبهات مصداقیه درست نیست، کمان که مرحوم شیخ نظرشون اینه که درست نیست، دیگه در شبهات موضوعی سراغ عمومات نمیتونیم بریم، باید در شبهات موضوعی بریم سراغ همون اصالت و لزوم و اصل بقای اثر و اینایی که قبلا مطرح کردیم. پس سراغ عمومات رفتن مال کجاست؟ بگید. در شبهه حکمیه. در شبهه موضوعی چطور؟ در شبهه موضوعی هم سراغ عمومات میتونیم بریم، به شرط اینکه قائل باشیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائز است. اگه گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جائز نیست، سراغ عمومات نمیتونیم بریم، باید بریم سراغ اصل عملی. خب ببینید این یه تیکش رو لااقل بخونیم، هرچند مطلبمون ناقص موند. ثم انما ذکرنا من العمومات المثبته لاصاله اللزوم انما هو في الشک في حكم الشارع باللزوم و يجري ايضا في ما اذا شك في عقد خارجي انه من مصادیق العقد اللازم او الجائز. تا اینجا گفتیم که عمومات هم در شبهه حکمی جاری میشن هم در شبهه موضوعیه. پس آنچه که ذکر کردیم از عموماتی که اثبات میکردن اصالت اللزوم رو، همانا اینها جاری میشن در شک در حکم شارع به لزوم. این میشه شبهه حکمیه، یعنی ما نمیدونیم حکم شارع در مورد به چیه، لزومه یا جوازه. اینجا میریم سراغ عمومات. و یجری ایزن همچنین در شبهه موضوعی هم جاری میشه. و یجری ایزن فی ما اذا شک فی عقد خارجی، در یه عقد خارجی شک داریم که آیا این از مصادیق عقد لازمه یا جائزه. مثل یه انا که بود نمیدونستیم آب میوست یا خمره، خب میشد شبهه موضوعیه. اینجا هم یه عقدی خوندیم نمیدونیم بیعه که لازم باشد یا هبست که جائز باشد، اینجا هم به درد میخوره به یه شرط. بناءً علی ان المرجع فی الفرد المردد بین عنوانی العام و الخاص الی العموم، بنابر این که مرجع در فردی که مردد بین عنوان عام مخصص هست، بنابر این که مرجع در چنین مواردی تمسک به عموم بوده باشد، یعنی تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص جائز بوده باشد. اما اگر گفتیم تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص جائز نیست، دیگه سراغ عمومات در شبهه موضوعیه نمیتونیم بریم. پس بناءً علی ان المرجع فی الفرد المردد بین عنوان العام و المخصص، ببین وقتی میگیم فردی که مردد بین عنوان عام و مخصصه، در واقع مرادمون از عام در غیر از افراد مخصص هست، چون بالاخره این فرده یقین داریم جز مصادیق عام هست. مرادمون از عام غیر از فرد مخصصه. مثلا میگیم کل عالمن الا الفساق، شک داریم که زید از مصادیق فساق هست که مخصصه، یا از مصادیق عالم غیر فاسقه، و الا بالاخره زید که میدونیم عالمه، عالم بودنش که محل شک نیست. شک داریم زید آیا فاسقه یا عالم غیر فاسقه، لذا میگیم مردد بین دوتا عنوان عام و خاصه. مرادمون از عام سایر افراد عام هست غیر از مخصص. خلاصه تو این موارد که اگر که ما قائل شدیم که مرجع در موارد شک شبهه مصداقیه مخصص، اگر قائل شدیم که مرجع عموم هست، میتونیم به عمومات رجوع کنیم. و اما بناءً علی خلاف ذلک، اگر قائل شدیم که در این موارد تمسک به عام نمیشه کرد، فالواجب الرجوع عند الشک فاللزوم الی الاصل، واجب اینه که اگر شک داشتیم در لزوم رجوع کنیم به اصل. مرادتون از اصل چیه؟ به معنی استصحاب الاثر و عدم زوالهی به مجرد فسخ احد المتعاقدین. مرادمون از اصل هم استصحاب بقای اثر اون عقد هست و عدم زوالش به مجرد فسخ یکی از متعاقدین. الا ان یکونه، دیگه وقتم تمام شد، انشاءالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.